بسم الله الرحمن الرحیم.
یه چیزی که برای شخص من جالب بوده در طول تاریخ زندگیم، خیلی وقتا کسانی رو دیدم که در فضای ایران مجالس مذهبی و خانواده های مذهبی نبودم. از دیرباز 40 سال 50 سال رفتن کشورهای خارج اروپا، امریکا و امثال اینها و دورن کلن، ولی وقتی باشون صحبت کردم گفتن که ما بچه که بودیم، پدرمون مادرمون 80 سال پیش 50 سال پیش 60 سال پیش هفته یه بار یه روزخونی رو دعوت میکردن، روزخون میومد برای ما روزه میخوند و اعتقادات میگفت. بارها من شنیدم این افرادی که الان پیرم شدن، خیلی از اونها زن و مرد در کشورهای خارج زندگی میکنن، میگفتن دینمون رو از اون روزخونه داریم، ثواب جلسه امشبمون رو غیر از پدر مادرامون که امشب میان سر میزنن میبینن انشالله ما تو این حسینیه نشستیم، شب جمعه هم هست، دعا کنن برگردن اونا. گروه دوم اون روزخونهایی که در طول تاریخ ولو برای یه نفر در زمان رضا شاه میگفتن که ما که اون زمان رو ندیدیم، افرادی روزخونا عمامشون رو زیر عباشون پنهان میکردن، چون عمامه ممنوع بود، میرفتن تو خونه ها برای یه خانواده برای دو نفر سه نفر روزه میخوند. یعنی شرایط خیلی وقتا خیلی سخت بود. الان اگر مجالس چند هزار نفری تشکیل میشه، ما وامدار اونها هستیم. لذا گروه دوم روزخونا، گروه سوم هم محدثین شیعه، مخصوصا شش محمد، مخصوصا دوتاشون که بزرگترین کتابهای شیعه رو نوشتن که ما اسمشون رو تعبیر میکنیم به دائره المعارف یا موسوعه. و این دائره المعارف ها اولیش کافیست که کلینی نوشته، دومیش بهار الانواره که مجلسی نوشته. ثواب جلسه امشبمون رو به این سه گروه تقدیم میکنیم و به روح این سه گروه یه صلوات قرا و عجل فرجه تقدیم میداریم. حضرت زهرا بعد از حمد خدا اقرار به کلمه توحید فرمودن، سه تا توحید معرفی کردن: توحید کاربردی یا عملی یا پرکتیکال به قول شما، توحید قلبی یا فطری یا احساسی، توحید عقلی یا تفکری. اینا رو گفتن. بعد اشاره کردن به فلسفه خلقت، بعد راجع به ثواب و عقاب یه جمله فرمودن، بعد فرمودن که پیغمبر را خداوند انتخاب کرد قبل از خلقت عالم و نامگذاری کرد و اختیار کرد. بعد ایشون اومدن و مردم رو به توحید و نبوت و پاکی دعوت کردن. بعد خدا پیغمبر را گرفت و برد، با همین واژه خداوند پیغمبر را گرفت و برد از روی اختیار و انتخاب و محبت، با این واژه صحبت کردن. ما هستیم یادگاران پیغمبر که همراه ماست قرآن کریم. یادمه که 22-23 سالم بود، رفته بودم زنجان در مسجد سید، حدود 2000 تا صندلی گذاشته بودم ما نیمه شبان سخنرانی کنیم با کروات. مسجد سید یه محراب بیرونش داره خیلی بزرگ، مثل همینجا تریبون سخنرانی ما رو گذاشته بودن اینجا. بعد شخصیت‌های کشوری و لشکری و روحانی همه اونجا نشسته بودم. من مثلا نمیتونم صحبت کنم. وقتی رفتم پشت تریبون گفتم خیلی عذرخواهی میکنم، آقایون که جسارت خدمتشون که نشستن جاشون رو تکون بدن، تریبون رو منو برداریم بذارین اون ته که پشت به آقایون نباشم. این حرف ما باعث شد که همه اون شخصیت ها که یکیش شخصی بود که پارسال به رحمت خدا رفت در مشهد، سید عزالدین حسینی زنجانی، خیلی مرد فوق‌العاده بود و از مراجع بود و رساله داشت، همه پاشدن اومدن جلو، ما راحت صحبت کردیم. انشالله به حق امام زمان گرفتار مستمع بشین که پشت سرتون بشن ببینین چقدر سخته. لذا اینه که عرض کردم برای این که فیس تو فیس شماها به من به شما لوکینگ کنیم، اسپیکینگ کنیم، شما هم صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
از همینجا دقیق گوش کنید، مخصوصا خانوما. حاج آقا میدونین چرا میگن مخصوصا خانوما؟ چون وقتی یه خانوم صحبت میکنه احساسات بانویی و بانوان و زنانه و مادرانه و خواهرانه و دخترانه در جملات فوتون‌های اون احساسات پخشه. خانم‌ها بهتر هم می‌فهمن هم بهتر می‌تونن اینها رو انشالله منتقل کنن. قائد الی رضوان اتباعه، معدن الی نجات استماعه، فیه تبیان و حجج الله المنوره و مواعظه المکرره و عزائمه المفسره و محارمه المحذره و احکامه الکافیه و بیناته الجالیه و جمله الشافیه و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و رحمته المرجوه و شرائعه المکتوبه. کوتاه‌ترین، جامع‌ترین و پرمطلب‌ترین مطالب رو در جملات کوتاه و جملات بسیار فصیح و بلیغ بیان فرمودن. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک. این قسمتی که دارم میخونم که یه قسمتشو میخونم از ابتکارات حضرت زهراست. تو حال مصیبت و بچهش سخت شده و پدر از دست داده و شوهرشو خانه نشین کردن و تمام این مصیبت ها، اومده یه سخنرانی کرده که تمام اسلام را در جملات خلاصه به صورت نمیدونم شما ما دادیا میگیم پروپوزال، ابسترکت، سامورایز، خلاصه، چکیده بیان کرده، هیچی باقی نگذاشته که نگفته باشه در اعتقادات. وقت ابتکاری که کرده، یعنی این ابتکار رو پیغمبر امیرالمومنین تا امام عسکری علیه السلام نکردن. که چی؟ که 25 تا از احکام رو، اسرار و فلسفه‌ش رو بیان فرمودن. نداریم همچین چیزی که 25 تا از احکام رو بگن. احادیثی داریم 2 تا 3 تا 4 تا و مبتکر جمع کردن فلسفه احکام و اسرار احکام کیه؟ یکی از محمدون ثلاثه اول که همشهری ماست به نام شیخ صدوق. شیخ صدوق یک کتابی داره به نام علل الشرایع، یعنی فلسفه احکام، اسرار احکام. در اونجا روایت زیادی رو جمع کرده، کتاب حدود 500-600 صفحه است، خیلی ارزشمنده و در تاریخ تکرار نشده. ابتکاره. حضرت زهرا در بین این همه احادیث فلسفه احکام، ابتکاری که به خرج داده، تو اون حالت 25 تا از احکام رو، فلسفه‌شو بیان فرموده. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک و الصلاة تنزیها لكم عن الكبر و الزکات تزکیتا للنفس و تزییدا في الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشییدا للدین و احیاء للسنن و اعلان للشریعه و العدل تنسیخا للقلوب. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
پیروی قرآن به سوی رضوان راهنماست. رضوان یعنی خوشنودی خدا. در بهشتم یه سایتی هست به نام رضوان، یه ایستگاهی هست، یه سالونی هست که مخصوص افراد خاصیه که بهش میگن بخش رضوان. بهشتن جاهای مختلفی داره، اونجا دیگه به اصطلاح CIP VIP چی میگن امروزی ها، CIP VIP VVIP اسپشیال، خیلی خاصه. پیرویش به سوی رضوان راه نماست، آن که گوش هوش به اون فرا دارد رهایی یابد. در آن کتاب است حجتای محکم و روشن خدا، اندرزهایش پیاپی مفروضات یعنی واجباتش بیپرده، نارواها یعنی محرماتش بازداشته شده، احکامش کافی و کارساز، دلائلش متجلی و واضح، دستوراتش شفابخش، برتریهایش جذاب و گیرا، ترخیصهایش در دست، مهرش امیدآور و راههایش مشخص و برنوشته. از آن پس خداوند ایمان را به خاطر شرک زدائی از شمایان واجب کرد، نماز را برای رهایی شما از کبر و خود بزرگ بینی، و زکات را برای تزکیه نفس و افزونی روزیتان، و روزه را برای پایداری اخلاص آورد، حج را برای استواری دین و احیاء سنت ها و اعلان عمومی شریعت اسلام، و عدالت را برای همسویی دلهای مردمان قرار داد. خداوند انشاءالله همه شما را از پیروان حقیقی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا قرار بده، و پدر مادرهایی که محبت این دو رو در دل ما احیا کردن بیامرزه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، و شما نمیدونستید من که پدر شما هستم از دنیا رفتم، فرزندان منم نمیدونستن، یه کسی مراجعه میکنه میگه من وصی ایشون هستم که اینقدر پول از ماترک ایشون بدید و فلان کارو بکنم، مثلا برای جایزه بدم به حافظان خطابه قدیر و فدک. دیگه ما اگه بخوایم وصیت کنیم اینو وصیت میکنیم دیگه، چون ما کسانی را که فدک و قدیر را حفظ کنن کمک هزینه کربلا جایزه میدیم. همین الان تو مجلس اگر کسی باشه پاشو بخونه، بعد دو سه جمله دیگه هم میگم، بعد بچه ها ازش امتحان بگیرن، جایزهشو تقدیم میکنیم. تقدیم کردیم تا حالا دیگه. اگر کسی بگه که من وصی حسینی خطابه قدیر و فدک هستم که بیام مثلا ماشین ایشون رو بفروشم و جایزه بدم به کسانی که برنده هستن و حافظن، در صورتی ثابت می شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا دو مرد اهل ذمه عادل در دین خود اگر مسلمانی نباشه شهادت بدن تصدیق کنند. مثلا در یک کشور خارج هستیم مسلمان پیدا نمیشه، دو نفر مسیحی که آدمای خوبی هستن توی قوم خودشون شهادت بدن قبول میشه، و همچنین ثابت میشه با اقرار ورثه. ورثه اقرار کنم بگم بله ما هم در جریان هستیم که شما این وصی هستید و این کار رو باید انجام بدید. این مسئله اول. اگر وصیت کند چیزی از مال او را برای مال او برای کسی باشد و اون کس پیش از آن که قبول کند یا رد نماید بمیرد، مثلا من وصیت کنم که قسمتی مثلا از کتابهای من مال یه آقایی باشه، یه روحانی باشه، یه غیر روحانی باشه، اون روحانی و غیر روحانی که گفتم باشه قبل از این که من از دنیا برم از دنیا بره، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده اند میتوانند آن چیز را قبول کنند. اگه ورثه بیان بگن ایشون که از دنیا رفته، شما هم که وصیت کردید، ما قبول میکنیم که اون مالی که به ایشون وصیت کردید ما خرجش کنیم، اون وقت وصیت درسته و باید به او بپردازم. در صورتی که وصیت کننده از وصیت خود بر نگردد، و همچنان وصیتش محکم بمونه. به روح فقهای شیعه و مجتهدین شیعه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما به یه روایت بسیار نابی برخورد کردیم در یک کتاب بسیار معتبر از کتابهای شیخ صدوق به نام کتاب توحید، توحید صدوق، که امام حسین علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل میکنن حدیثی را که امیرالمؤمنین از آن را تفسیر کردن. چهار تا الله اکبر رو چهار تا تفسیر مختلف، دو تا اشهد الله اله الا الله رو مختلف، دو تا اشهد ان محمد مختلف معنا کردن و اومدن دو تا حیه علی الصلاح ها رو مختلف معنا کردن که گفتیم، دو تا حیه علی الفلاح ها رو مختلف معنا کردن که این دو سه شب گفتیم، قسمتش رو خوندیم، یه بخشش مونده، رسیدن به الله اکبر آخر اذان، یه قسمتش رو دیشب خوندیم. خیلی سریع رد میشم که بقیه حدیث رو بخونم. اگر ما فلسفه مطالبمون رو و نمازمون رو و ترجمهش رو بدونیم برای حضور قلبمون خیلی مؤثره، خیلی. و به جوانان توصیه میکنم، به پسران و دختران جوان، ترجمه زیبایی از نماز رو و اذان رو بنویسید، حفظ کنید، یاد بگیرید، برای حضور قلب خیلی مؤثره. اما قوله الله اکبر یعنی معظم میگوید الله اکبر، یعنی خدا اجل از این است که کسی از خلقش دریای نامتناهی کرامت خدا و بخشندگی خدا رو بفهمه و بفهمه که خدا چه کرامتی داره برای بندهش. اگر کسی کرامت خدا را یه مقدارش رو بفهمه با اینکه خیلی بالاست، عجابه جواب میده به خدا، اطاعه اطاعت میکنه و اطاعه ولات امرهی، اونایی که خدا تعیین کرده که بریم برای مردم دستور بدین، واجب بگین، مسئله بگین، اخلاق بگین، اطاعت میکنه. که کیان؟ پیغمبران و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. و عرفه، اگر وقتی میگه الله اکبر یعنی این که خدا بالاتر و اجل است از این که کسی از خلقش بدونه کرامتش چیه، پس من باید خدا را بشناسم، خیلی کرامتش بزرگه. و عبده، بندگی خدا را انجام بدم. تا اینجا رو خونده بودیم دیشب. و اشتغل به، مشغول خدا بشه. یعنی حاج آقا امیرالمومنین میفرمان معنای الله اکبر از آن دیگه مشغول خدا بشه، یعنی کار نکنه، زندگی نکنه؟ نه، در لابلای همه این کارا میشه به یاد خدا بود. از ائمه و حتی از اصحاب ائمه اینجوری نقل میکنن، همونطوری که با مردم صحبت میکرد وقتی گوش میداد زیر زبون میفرمود لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اکبر، صبوحم قدوس. وقتی بیکار بود ذکر میگفتن. ما خیلی بیکاری داریم، خیلی. مخصوصا به جوانا توصیه میکنم یه ذره از این تلگراما کم کنین، یه ذره، a little، ذکر خدا، یاد خدا خیلی فهم میکنه، روحیه آدم خیلی فهم میکنه. و اشتغل بهی و به ذکرهی و احبه، معنای الله اکبر اینه که بنده وقتی اینو فهمید خدا رو دوست داشته باشه. و انس بهی، با خدا انس بگیره. و انس بهی، انس با خدا، اگر لذت انس با خدا رو بچشیم بیشتر میریم طرف خدا. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر مردم لذت مناجات با خدا را میدانستند سر از سجده و رکوع بر نمیداشتند. ولی نمیدانند. اونایی که یه مقدار میفهمن ببینید چقدر به عبادت میپردازن. مخصوصا عبادتی ارزش داره که تو سنین شماها باشه، جوون. به سنین من رسیدین هیچ کار ازمون ساخته نیست، همجور نشستیم، نه راه میتونیم بریم، نه فعالیت کنیم، نه پول در بیاریم، نه برنامه اجرا کنیم، بشینیم، خوبه، بازم بهتر از این چیه. ولی شما در جوانی ذکر خدا، انس با خدا پیدا کنید، خیلی ارزشمنده. و انس به و اطمئن الی، اگر بنده الله اکبر آخر اذان رو میگه که پنجمین بار الله اکبر میگه، با خدا انس پیدا میکنه، مطمئن میشه به خدا. الذین تطمئن قلوبهم، بعدش چیه؟ به ذکر الله. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. من خودم خیلی امتحان کردم، از 30-40 بالا کمتر. خیلی وقتا بچه های میان میگن که حاج آقا خیلی مضطربم، با اینکه خود من اهل عمل نیستم و اونجوری مثل جوانا نچشیدم، بهشون میگم که خیلی مضطربی، شروع کن بگو لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، المستغاث بك یا صاحب الزمان. خیلی از موارد بچه‌ها گفتن آروم شدیم، طبیعیه دیگه. و وثق به، به خدا اطمینان کنه، به خدا تکیه کنه، با خدا آرامش پیدا میکنند. و خافه و رجا، هم از خدا خوف داشته باشه هم رجا، دو تا نور در قلب مؤمن هست، یکی خوف یکی رجا. فقط خوف خوب نیست، ناامید میکنه، فقط رجا انسان رو به رقص در میاره و میره از بین، هم خوف هم رجا. لذا فرمودن خوف و رجا دو نوعیست که باید کاملا با هم پرالل و موازی باشن در دل مؤمن، هم بترس از خدا هم امید داشته باشه. لذا در سوره حمد نماز که انشاءالله اگه خدا توفیق بده یه روایت مفصلی پیدا کردم از امام حسین علیه السلام در تفسیر حمد، یه خورده ای از حمد، همه حمد بخوام شبای آخر سفر انشاءالله، این 3 شب و 2 روز که داریم انشاءالله اونها رو بگم. اون وقت خدا چی گفته؟ گفته بگو الحمد لله رب العالمین مالک یوم الدین. مالک یوم الدین نور رجاست، نور خوفه. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم نور امیده. خافه و رجاه و اشتاق الیه، مشتاق اوست، دلش میخواد خلوت کنه، با خدا صحبت کنه. دیدم، من جوانهایی رو دیدم عشق میکنه که وقت نماز باشه زودتر بره سر سجاده با خدا حال کنه، خیلی لذت بخش. امتحان کنی کاری نداره، خدا هم خدای ما که نیست، خدای همه ادیان، خدای همه آفرینشه. و وافقه فی حکمه و قضا، وقتی میگه الله اکبر یعنی خدا کرامتش طوریه که من باید با حکم خدا موافقت کنم، خدا حکم کرده این حلال این حرامه. دختران من بعضی وقتا خیلی حرفای بدی میزنین شما، با اینکه متدینین، بعضی وقتا خیلی حرف بدی میزنین با اینکه خیلی متدینین. حاج آقا اگر اطاعت از شوهر رو خدا گفته، من اون خدا رو قبول ندارم، به خودم گفتی، خیلی حرف بدی. حاج آقا اگر این حجاب رو، این نمیدونم چادر رو، این روگیری رو دین گفته، من دین قبول ندارم. قبول نداشته هیچ جای عالم خراب نشده، خراب نمیشه. و وافقه فی حکمه، الله اکبر آخر اذان که پنجمین الله اکبره، معناش اینه که خدا بالاتر است از این که من کرامتشو بفهمم. اگر اینو بفهمم، این معنا رو امیرالمومنین میگه، اگه این کارو بکنه بنده عبادت میکنه، میشناسه، مشغول به اون میشه، ذکر میگه، محبت پیدا میکنه، انس پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، رجاء پیدا میکنه، خوف پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه. و وافقه فی حکمه، موافقت میکنه با خدا در حکمش. اینقدر مال تو باید بدی، این صداها رو باید گوش نکنی، نامحرم با نامحرم نباید دست بده، اختلاط نامحرم با نامحرم به فساد میکشه، این غذا رو نخور، اون ذبح رو نخور، اونو بخور، این عبادت رو بکن، این نماز رو بخون، اون نماز رو نخون. تعبد در تمام ادیان وجود داره. خود من اینو دارم تکنیک یادتون میدم بچه ها. با افرادی که ادیان مختلف هستن من هیچ وقت سر احکام بحث نمی کنم. چرا؟ برای اینکه احکام تعبدیست. اگر اصل دین رو قبول کردیم باید احکامش هم قبول کنیم. اگر یک کسی مسیحیت رو یقین کرد که درسته باید اشاره ربانیش هم انجام بده. اصلا قابل بحث نیست. بس در کجاست؟ رأس مخروط دین توحید، نبوت، اینا خیلی مهمه. وقتی اینا رو پذیرفتیم و وافقه فی حکمه، بگم یه چیزی جوانا به شما اطمینان خاطر داشته باشید، با ابا و عمامه، با این سنم دارم میگم، شب جمعه هم هست، ایام ماه سفر هم هست، فردای روز اربعین هم هست. اگر کسی در اعتقادات تشیع، اعتقادات نتونست اثبات کنه اعتقادات تشیع بر خلاف عقل صریح بود، دست از تشیع برداره. دارم پشت منبر امیرالمومنین میگم، اینقدر اطمینان دارم. دو تا چهار تاست. اگر در جای دیگه در اعتقادات ادیانی که الان هستن شما دو تا چهار تایی پیدا کردید که بر ضد اسلام بود، اسلام رها کنید اونو بگیرید. دارم اینجوری دارم میگم، آخوندم هستم، وضو هم دارم، توسینی هم دارم میگم، یعنی اینقدر اطمینان دارم. اعتقادات اسلام تنها اعتقاداتی است الان در روی زمین دو ضرب در دو مساوی است با چهار، اپوزیت نداره، تناقض نداره، پارادوکس نیست بین احکام اسلام، بین اعتقادات اسلام. لذا چی میگی وقتی که قبول کردی دخترم بگو خدا گفته موسیقی حرامه ولی من دلم میخواد گوش کنم؟ خب برو گوش کن. خدا گفته رقص با مردان نامحرم حرامه ولی من حالا کارم یه جوریه که چون فیلم درست میکنم و نمیدونم اینا باید با اونا برقصم نون در بیار. برو خودت میدونی. ولی بدعت نذار که اینا حرام نیست، چون بدعت خیلی گناهش بالاتر از خود گناهه، خیلی برتره. خب الان اینایی که چرا در شیطون میگن در روز قیامت گناهاشو به گردن عمر میندازه؟ برای اینکه عمر بدعت گذاشت، ابوبکر بدعت گذاشت، سقیفه بدعت گذاشتن، بدعت گذاشتن. دخترم نگو این دینی که میگه از شوهر باید اطاعت کنی، بگو شوهر من آدم خوبی نیست مثلا، چون تو خودت به اصطلاح سلمان عبازر هستی، حالا که شوهرت آدم خوبی نیست ازش اطاعت نکن. نگو اگه دین این حجاب گفته چادرو. یکی میگفتش که حاج آقا اگر چادر ما سرمون کنیم چجوری برقصیم؟ به من بابا دید که من میفهمم حرفشو چجوری برقصیم. اون دیگه خودت انتخاب کن. و وافقه فی حکمه، وقتی انسان الله اکبر پنجم اذان میگه با خدا، با حکم خدا موافقت میکنه، میگه خدایا سمعا و طاعه، عبودیت دیگه، بندگی دیگه. نگو من حکم قبول ندارم، نگو اسلام این حکم نداره. حرف داری بیا بشین صحبت میکنم. اون مرجع تقلیدی که الان 90 سالشه الان 80 ساله 70 ساله داره اجتهاد میکنه احکام رو، هست الحمدلله تشیع همیشه تاریخ خدا حجتشو تموم کرده. و هم ما من کنم من الفقها رو داشتیم الحمدلله، خدا لطف کرده در زمانهای آخر الزمان و سختیها بالا و پایین شده، اما تفقه شیعه مرجعیت شیعه از بین نرفته، برای اینکه امام زمان حافظه شده. این خیلی مهمه. برو بحث کن، برو صحبت کن، برو مدارکشو ریفرنساشو بخوا صحبت کن. و وافقه فی حکمه و قضائه و رضی به، باید موافقت کنه در حکم و قضا و راضی بشه. و فی المرت ثانیه، دفعه دوم میگه الله اکبر، آخر اذان دیگه الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، دفعه اولش اینه. و فی المرت ثانیه، امیرالمومنین به نقل امام حسین علیه السلام میفرماد الله اکبر فانه یقول الله اکبر، و اعلا و اجل من ان یعلم احد مبلغ کرامته لاولیائه و عقوبته لاعدائه. اولیش این بود که الله اکبر یعنی خدا بالاتر از این است که خلقش بتونن بفهمن که کرامت خدا چقدره. کرامتش تایملس و اندلس و بی نفاد و بی انتها و اینجوریه. دومی معناش چیه؟ معناش اینه که الله اکبر میگیم یعنی خدا بالاتر است و دورتر است از این که کسی بفهمه نسبت به دوستانش خدا چه کرامتی داره و نسبت به دشمنانش چه عقوبتی داره. چقدر عالیه. سعی میکنم وقت دوستش بشیم دیگه. ببینید دوباره میخونم، الله اکبر و اعلا و اجل، خدا بزرگتر است، بالاتر است و دورتر است. جلیل گفتم که صفات سلبیه رو میگن، ذوالجلال و الاکرام یعنی دارای صفات سلبیه و ثبوتیه است. اکرام یعنی صفات ثبوتیه، ذوالجلال یعنی صفات سلبیه. خدا بزرگتر و بالاتر و دورتر است از این که کسی بفهمه چقدر خدا کرامت داره. نسبت به کی؟ نسبت به اولیاش. یعنی دریای رحیمیت خدا رو کسی نمیتونه بفهمه. دریای رحمانیتش که هیچ، دریای رحیمیت خدا رو هم نمیتونه بفهمه. خیلی دوست داشتم فرصتی بود با زبان الکم و معلومات بسیار بسیار ناقص و کم خودم بتونم نامهای خدا رو که در روایات اومده ترجمه کنم. خیلی مطالب جالبی است که کم گفته شده. شما وقت ندارین، علما کاراشونو کردن، حدیثاشو آوردن، توضیح دادن، شما وقت ندارین، مشغول کار و کسب هستین. بالاتر است از این که کسی بدونه چقدر خدا به اولیاش کرامت داره. اولیای خدا کی هستن؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دقت کن من معنای اولیاء الله رو بگم. هر روز در نمازمون میگیم اشهد ان علیا و ابناه المعصومین ولی الله حجت الله. الله این آیه عرض کنم که ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولی یعنی چی؟ لغت ولی، لغت ولی یعنی دو چیز به هم طوری بچسبند که بین اونا از غیر خودشون فاصله نباشه. اگر من الان دستم رو به این زیارت عاشورا گذاشتم، دست من با زیارت عاشورا میشه ولی، به معنای این که دست من با این زیارت صفحه زیارت طوری نزدیکن که از غیر دست من و زیارت عاشورا فاصله نیست. ولی الله یعنی چی؟ یعنی کسی انقدر با خدا نزدیکه بین او و خدا، غیر خدا و غیر او فاصله نیست. اگه چیزی میشه فاصله باشه؟ بله، تاریکی های گناه بین ما و خدا فاصله میشه. پس ولی الله، خدا که ولی جهانه یعنی مسلط بر جهانه، امیر المؤمنین که ولی اللهه یعنی بین امیر المؤمنین و خدا یک گناه، یه پرده سیاه فاصله نیست. این هم میشن ولی الله. فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. یکی از اون آیاتی که من خیلی کیف میکنم وقتی میخونم، با اینکه فهمم و تقوام خیلی کمه نمیفهمم، ولی خیلی لذت میبرم، این آیه است. فالله هو الولی، ولی مطلق خداست، ولی تمام خداست. این الف لام الولی، الف لام استقراقه که به جاش اول میاد در زبان دهات ما. اول یعنی همش. فالله هو الولی یعنی همه ولی، تمام ابعاد ولایت مال خداست. و هو یتولی الصالحین، ولایت صالحین رو داره. اون وقت کسی که ولی الله یعنی بین او و خدا جز خدا و خودش فاصله نیست، یعنی هیچ گناهی نداره. پس باید سعی کنیم که ولی الله باشیم. از افتخارات شیعه که سنی ها یه ذره‌شو نمیفهمن، هیچی، فقط ائمه ما و پیغمبر فرمودن که اینا به اصطلاح مسلمانن به خاطر اینکه قرآن از بین نره، خدا از بین نره. ولی چی میفهمم؟ نه از توحید، نه از معاد، نه از احکام، نه از اخلاق. کجا میفهمم این حرف رو؟ اصلا مسئله اسمت ندارم. وقت روشن فکرای ما به خاطر اینکه خودشونو همرنگ سنی ها قرار بدن، چه لزومی داره پیغمبر اسمت داشته باشه در همه کاراش؟ در گرفتن وحی و دادن وحی اسمت داشته باشه، تو کاراش اشتباه هم بکنه. اینجوری میگن. بعد میگن بله دیگه، حضرت علی با حضرت زهرا دعوا کردن، حضرت زهرا علی رو بیرون کرد از خونه، حضرت علی رفت تو کوچه خوابید، صورتشو گذاشت رو خاک. پیغمبر صبح اومد بره مسجد، دید علی رو خاکا خوابیده، صدا زد ابو تراب کجایی؟ شما نگاه کنید، کسی که خانواده شیعه بوده، کسی که از نون شیعه خورده، تو مدرسه های بهترین مدرسه های شیعه ها تربیت شده، حالا ببین خدا چقدر بهش پشت کرده که این حرفای یاور رو میزنه. ولی یعنی چی؟ فالله هو الولی، اشهد ان علی ولی الله. ولی الله یعنی بین علی و خدا هیچ فاصله ای نیست. وقتی میگیم الله اکبر دوم یعنی ششم تو از آن، معناش اینه که خدا بزرگتر است، بلندتر است، دورتر است از این که کسی بدونه. مبلغ کرامت هیل اولیاه، چقدر به اولیاش کرامت میکنه، چقدر بزرگواری میکنه، چقدر بخشندگی میکنه. یکی از چیزایی که به امیرالمومنین علیه السلام داده، خودش میگه لو کش فلغتا مزدت و یقینا، اگه این پرده های فیزیک و ماده، مولکول و اتم و الکترون و پروتون برن کنار، یقین من یک ذره اضافه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بودن عالم فیزیک و ماده برای من، این که عالم غیب رو میدونم، یک ذره پرده نیستم. جز کرامات است که خدا به اولیای خودش داده که علیه. لذا پیغمبر اکرم از 3 سالگی امیرالمومنین رو تربیت کرده، تا آخر عمرش هم سرش رو تو دامن علی علیه السلام بود که از دنیا خداحافظی کرده. از لحظه اول بعثتش هم علی رو معرفی کرده تا لحظه آخر. مبلغ کرامت هیل اولیاه. الله اکبر دوم یعنی ششم، یعنی اینکه انسان بفهمه که خدا بالاتر از این است که کرامتش انقدر زیاده و بزرگواریش و بخششش برای اولیاش که ما نمیتونیم بفهمیم. خدا چیکار میکنه با امیرالمومنین؟ خدا چیکار میکنه با پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله؟ از اون طرف و عقوبتی لعداره، خدا بالاتر از این که کسی بفهمه که عقوبت و عذابی که خدا برای دشمنانش و دشمنان اولیاش گذاشته چیه، نمیتونیم تصور کنیم. زام میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. علمای ما بحث کردن در اینکه اول ظالم کیه، ابوبکر یا عمره؟ اونایی که خوب جمع کردن گفتن بهترش اینه که یه بار بگیم عمر، یه بار بگیم ابوبکر، چون هر دوشون یه جور بودن، هر کدومشون یه رویه اول ظالم بودن. عقوبت اولیاش تا قیام قیامت، علت این که روشنفکرای امروز میگن که لعن نخونید و نمیدونم زیارت عاشورا ضعیفه، فقط به خاطر لعنه که کسی لعن نکنه. از تولا و تبرا، تبلاش هم قبول ندارن، تبراش هم قبول ندارن. خب ما میبینیم که از اولی که ما مسلمان هستیم، اول میگیم تبرا، بعد میگیم تولا. ولی کلمه اسلام چیه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله یعنی تبرا، الا الله یعنی تولا، یعنی مرتب. یه وقتی به یکی از بچه ها گفتم که لعن و سلام های عاشورا رو بشمر بنویس بر من، نوشتم تو یاد داشتم از اون موقعی که شرح زیارت عاشورا رو میگفتم. بعد وقتی شرح زیارت عاشورا رو میگفتم، گفتم که آقایون و بانوان، زیارت عاشورا دو تا کلمه داره، یکی دوست دارم، یکی دشمن دارم، یکی بیزارم. یعنی زیارت عاشورا از اول تا آخرش لعن و سلامه، لذا دشمن رو زیارت عاشورا زون کرده. چند سال پیش یه اتفاقاتی افتاد در 9 ربیع، یکی از علمای بزرگ خدا رحمتش کنه، خلاصه یه جملاتی بعدم البته جبران کردن، زیارت عاشورا رو میکوبن چون اصل دین زیارت عاشوراست، بهار رو میکوبن چون ریفرنس اصلی تشیع بهاره، کافی رو پشت بهار میکوبن برای اینکه اولین دائرة المعارفه، حدیث رو میکوبن به خاطر اینکه پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم مستقل کتاب الله و اطرتی. اطرت یعنی حدیث. خطاب قدیر رو در طول تاریخ مخفی نگه داشتن به خاطر اینکه خطاب قدیر حدیثه. خطبه فدک رو رو نکردن به خاطر اینکه حدیثه. لذا کسی که میگه الله اکبر یعنی الله اکبر و اعلا و اجل من ان یعلم احد مقدار کرامتش را برای اولیاءش و عقوبتش را برای اعدائش و مبلغ عفوهی و غفرانهی و نعمتهی لمن اجابه. خدا بزرگتر است و بالاتر است از این که کسی بفهمه که خدا چقدر میامرزه و چقدر ماله میکشه. اگه بخوام معنای دقیق غفران رو بگم باید بگم ماله کشیدن، چون غفران یعنی پنهان کردن زیر خاک، عفوم که یعنی گذشتن. چقدر خدا میگذره همین با یه استغفار، با یه سلام بر امام حسین علیه السلام. الان ها که نشستیم اینجا شب جمعه است، دریای عفو و مغفرت خداست. 27 میلیون نفر مشرف شدن کربلا، هر کی باشن، همین که از روی دل میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، خدا اینا رو در دریای غفران، دریای ناتمام و بی انتهای خودش وارد میکنه. چقدر اون وقت چقدر اینا برکات داره، مبلغ عفوهی و غفرانهی و نعمتهی برای کسانی که لمن عجابه و عجاب رسوله، برای کسانی که پاسخ به خدا دادن، پاسخ به رسول خدا دادن، و مبلغ عذابهی و نکالهی و هوانهی لمن انکره و جهده، مقدار عذاب و مقدار مشکلات و مقدار توهین و از بین رفتن مخالفان خدا که منکر خدا هستن و جاهد خدا و احکام خدا هستن. دلمون رو با پر خیال بریم در بالای سر مطهر امام حسین علیه السلام، از باب قبله وارد بشیم، چرخ بزنیم، بریم در بالا سر بیستیم، سرمون رو پایین کنیم. اولین جمله ای که میگیم قبل از سلام اینه بگیم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. 99.9% یقین دارم همین الان اگه با توجه همین استغفار رو بگیم، زن و مردمون، همه اونایی که اینجا هستیم، خداوند متعال به برکت 40 امام حسین علیه السلام ما رو خواهد بخشید. جوانها، پسرها، دخترها، گناهانتون رو تکرار نکنین از این لحظه به بعد. یه بار دیگه هم میخونم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب